یا استفاده میکنیم. توی علم هم ما داریم فرضیه، میگیم فرضیات پاسخهای احتمالی به جواب مسئله هستن. پس طراحی سناریو مرحله بعدی هستش و بعدش هم بر اساس اون سناریوها به استراتژی های آینده میرسیم. اینها گام هایی هستن که در آینده پژوهی طی میشن.
خب این آینده پژوهان چه تفکراتی دارن؟
تفکرات جالبی دارن. این سوال خیلی اندیشمندانی هست. تشکر میکنم از شما. مثلا یکی از تفکراتی که اینها دارن تفکر نقادانه است. اینها میان موجودیت رو به نقد میکشن. البته بد نیست اشاره بکنم بین نقادها و نقزنها تفاوت زیادی هستش. مثلا انسان نقزن شما دقت کرده باشید ایراد میگیره، حتی ممکن است ایتی ادب هم خارج بشه، اما هیچ راهکاری نداره. اما منتقل
یا لزوما هر کی که نقاد است باید راهکاری هم داشته باشه.
دقیقاً نقد همینه. نقد یعنی این که من میگم که به اصطلاح این روش خوبی نیست، اما حکم نمیدم، میگم این تازه نظر منه، ممکنه من اشتباه بکنم، اما من فکر میکنم اگر اینطوری بریم بهتر باشه. حالا بیاید نظر من رو به نقد بکشید. یعنی نقاد دیالوگ میکنه.
خب بعضی از این نقدها هم که حالا ممکنه راهکاری هم ارائه ندن، نقادها شاید تلنگری باشه بالاخره.
آره، اما یه نکته مهمی که هست این هستش که در انتقاد ما در رو برای انتقاد نسبت به حتی نقد خودمونم نمیبندیم. نقادها هست که هم دیالوگ میکنن و مباحثه نمیکنن. در مباحثه فرض بر اینه که حق با من است ولا غیر از این نیست، اما در انتقاد میگه که من یه نظری دارم، ممکنی نظر من هم اشتباه باشه و بی احترامی نمیکنه هیچ وقت منتقد. یه نکته قشنگ دیگه هم این هستش که منتقد حتی یه جایی تعریف میکنه، میگه اینجا رو من خیلی قبول دارم این نظرتون، اما اینجا به نظر من میاد اینجوری. پس یک تفکر نقادی هست. تفکر دوم تفکر سیستمی هست. آینده پژوها چاره ای ندارن جز اینکه جامعیت نگری داشته باشن، به اجزاء مختلف توجه بکنن و روی کار تیمی کار بکنن. تفکر سومشون تفکر استراتژیک هست. تو تفکر استراتژیک ما برای مثال توی بازار میگیم یه چشممون به مشتریه، یه چشممون به رقبا هستن، اما یه چشممون به فرصت ها هستن. به عبارتی آینده پژوه دنبال کشف فرصت هایی هستش که در آینده وجود داره. و همونطور که لابلای صحبتم عرض کردم، یکی از تفکرات قشنگی که دیگه که اینا دارن تفکر این هستش که بلد هستن ذهنشون رو پرواز بدن، بلد هستن که حصارهای ذهنشون رو بشکنن، در نتیجه به اصطلاح رویا پردازی و قصه گویی راجع به آینده‌ای که هنوز نیامده جز مهمترین ویژگی‌های آینده پژوه هست.
روش های دیگه ای هم داره برای بکارگیری آینده پژوهی در کسب و کار؟
بله، مثلا فرضاً میگم که حالا اگر این رو بیایم بکشیم توی علوم مختلف، بکشیم توی زندگی عادی خودمون، مثال دارم میزنم، مثلا آینده پژوها میرن روی این مطالعه میکنن که محدودیت هایی که الان تو زندگی افراد وجود داره چیا هستن. مثال دارم میزنم، مثلا الان ما میدونیم که به اصطلاح منازعات آینده و جنگ های آینده سر آب خواهد بود، با کمبود آب مواجه هستیم. خب آینده پژوه میاد راجع به اینها فکر میکنه. برای مثال الان شما تقریبا تو کشور خودمون شاهد هستیم که کشاورزی عمودی داره شکل میگیره. کشاورزی عمودی یعنی بتونیم از ارتفاع استفاده کنیم. گلخانه ها خیلی دارن مهم میشن. چرا؟ به خاطر اینکه ما بتوانیم حرارت، رطوبت، نور و سایر عواملی که در رشد یک گیاه مؤثر هستن رو با همدیگه به کار بگیریم. و حتی جالب هستش که از اون کربونی که از گیاه خارج میشه برای نور و روشنایی دارن استفاده میکنن. همه اینها میتونیم بگیم که آینده پژوهی به نظر من، اگر نخوام خیلی با تعصب راجع بهش صحبت کنم، میتونم بگم که در هسته علوم وای میسته، در مرکزیت علوم وای میسته و علوم مختلف رو به کار میگیره. اون وقت هستش که میگیم حالا آینده پژوهی تو خرده فروشی چجوری میشه، آینده پژوهی تو موسیقی چجوری میشه، توی اصل خدمتشون فیلم و سینمایی چطوری میشه. من یه مثال فقط کشاورزیش رو الان زدم.
آینده خرید و فروش چی میشه؟
آره ببینید، خیلی جالب هستش که برای مثال الان حداقل تا الان اینطوری بوده که شرکت ها خیلی روی این کار میکردن که مشتریاشون رو تحت تأثیر قرار بدن. تبلیغات محیطی زیادی رو ما الان داریم، تبلیغات تلویزیونی زیادی رو هنوز داریم، اما هر چقدر میریم جلو یکی از به اصطلاح فرصت هایی که برای آینده پژوها وجود داره بستر اینترنت هستش و دیجیتالی شدن زندگی ماها. الان روی یه گوشی آدم به هر حال کارهای عجیب غریبی میکنه که شاید 20 30 سال پیش اصلا تصورش هم نمیتونستیم بکنیم، و به همین جهت هستش که میتونیم بگیم که دانایی مشتری ها خیلی زیاد میشه و مهمتر
توقعشون
میره بالا و رقابت خیلی سنگین میشه. الان شما دقت بکنید، مثلا همین خودمون هم الان داریم این کارا رو میکنیم، میخوایم یه رستورانی بریم، میریم به اصطلاح توی پیج اون رستوران یا سایت اون رستوران و کامنت هایی که مردم گذاشتن رو میخونیم و بر اساس اونها نگاه میکنیم که آیا رستورانی رو انتخاب بکنیم یا نکنیم. به عبارتی من میتونم بگم که خرید و فروش ها به سمتی میرن که نقش فروشنده ها خیلی زیاد میشن و فروشنده ها هستن که دیگه واقعا قدرت خودشون رو دارن به رخ شرکت ها میکشن و شرکت ها باید اینو درک بکنن. و اون بخش وان تو وان مارکتینگ خیلی شکل میگیره. وان تو وان مارکتینگ یعنی بازاریابی تک به تک، یعنی اینکه هی شرکت ها مجبور هستن که به مشتری هاشون نزدیک تر بشن و تا اونجایی که امکان داره بتونن خدمات به قول خارجی کاستومایز شده تری رو به مشتریاشون بدن، نزدیکتر شده تری رو به مشتریاشون بدن. حتی آینده پژوها تصورشون این هستش که در آینده شرکت ها به یه جایی میرسن که بر اساس ترکیب ژنی مشتریاشون براشون محصول تولید میکنن که دیگه این خیلی به اصطلاح به مشتری نزدیک شدن هست. اصلا بازاریابی یعنی علم و هنر هر چقدر نزدیکتر شدن به مشتری ها. میتونیم بگیم که آینده پژوهی، بازاریابی، روانشناسی، ارتباطات، ژنتیک، الکترونیک، همه اینها به همدیگه کمک میکنن که اون قدرت مشتری زیادتر بشه. حالا شرکت هایی که این علم ها رو جدی تر گرفتن و رفتن به سمتشون طبیعتا موفق تر میشن، اما شرکت هایی که بخوان بیشتر تولیدات انبوه داشته باشن یا تفکرات درون گرایی خودشون رو به بازار دیکته بکنن، طبیعتا با این وضعیتی که داریم میبینیم در آینده خیلی جایگاهی نخواهند داشت.
دوستان عزیز، اینجا تهران، برنامه رویش، رادیو اقتصاد. آینده پژوهی کسب و کار و روش های اون، شیوه های آینده پژوهی، به کارگیری آینده پژوهی در کسب و کار و تطابق با واقعیت در آینده پژوهی. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30036-37 و شماره تلفن رادیو اقتصاد 22652525. جناب آقای دکتر پرویز درگی، رئیس انجمن علمی بازاریابی ایران، مدرس دانشگاه و محقق بازاریابی، امروز مهمان حضوری برنامه رویش هستند. همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، راجع به آینده پژوهی کسب و کار داریم صحبت میکنیم. شما اگر سوالی دارید و میخواید با صدای خودتون پخش بشه، از طریق 22652525 با ما تماس بگیرید. اگر به صورت پیامکی میخواید ارسال بفرمایید 30036-37. آقای دکتر درگیر، 915-0800 آقای علیرضا سبیانی از مشهد نوشتن اگر مقدور هست کارشناس محترم چند تا کتاب خوب در زمینه موضوع برنامه معرفی کنن.
والا الان همه رو حضور ذهن ندارم، ولی میتونم بگم که یه کتابی خودم دارم تحت عنوان آینده پژوهی در کار و کسب، دوستان میتونن تهیه بکنن. و خوشبختانه در طی 4-5 سال گذشته تعداد کتابایی که تو حوزه آینده پژوهی اومدن بیرون تعدادشون زیاد هستن، به خصوص کتابایی که دانشگاه تهران هم منتشر کرده.
بسیار خوب. 30036-37 و 22652525 913-3804 نوشتن که سلام و عرض ادب. سال اول، علت ضرورت طراحی آینده یک شرکت جهت متقاعد سازی مدیریت آن کسب و کار چیست؟ سوال دوم، جهت طراحی آینده یک کسب و کار و ورودی های طراحی چه مواردی باید اتخاذ بشه؟
ببینید، من
چون آقای حسین نوری از نجف آباد،
بله، خدمت آقای نوری هم عرض ادب میکنم. ببینید، اگر بخوایم بگیم که چرا باید آینده پژوهش صورت بگیره و طراحی آینده باید چجوری باشه، بعد نیست اشاره بکنیم که چه اتفاقاتی داره میافته. اولین اتفاقی که در رابطه با آینده میافته این هستش که ما میتونیم بگیم به پایان عصر فراوانی نزدیک شدیم. و یادتون باشه علم اقتصاد میگفتش که علم تخصیص بهینه منابع محدود برای ارضای خواستای نامحدود. مثلا همونطور که عرض کردم، به اصطلاح به فرضیه اوج نفت داریم نزدیک میشیم، یعنی در آینده به اصطلاح نفت اونقدر قدرت نخواهد داشت. تغییرات اقلیمی بسیار زیاد هستند، کمبود آب و کمبود مواد غذایی و فرسایش منابع رو خواهیم داشت. همه اینها به ما میگه که یه موج صنعتی جدید داره میاد. دیگه بخوام پاسخ سوالشون بدم، برای مثال الان دیگه بریم میبینیم که پرینترهای سه‌بعدی دیگه یه رویا نیستن و نانوفناوری، مهندسی ژنتیک، همونطور که عرض کردم زراعت عمودی، اتومبیل‌های برقی، نیروی باد، عرض کنم خدمت شما انرژی خورشیدی، گداخت هسته‌ای، سفرهای فضایی حتی در آینده بسیار نزدیک خیلی عادیه. مثلا اینکه شما میخواد یه سفر خارجی برید، دیگه میرید کرات دیگه. و همه اینها به ما میگه که آینده خیلی با سرعت داره میاد و سرعتش نسبت به گذشته خیلی بیشتر شده. میزان تولید علوم و تغییراتی که در مثلا فرضاً میگم 2 سال آینده صورت میگیره از 15 سال گذشته بیشتر هستش. تمام اینها میگه که اگر ما تغییر نکنیم حذف خواهیم شد. ارتباطات روز به روز داره اهمیتش بیشتر میشه، نوآوری بیشتر میشه، مدیریت تغییرات اهمیت بیشتری پیدا میکنه و همه اینها دلایلی هستن که مدیران ما به اصطلاح خوب بودن وضع موجود کار کسبشون اکتفا نکنن. این هستش که نگرانی داشته باشن نسبت به آینده سازمان هاشون. من میتونم بگم که بشر از نظر اقتصادی در آینده لایه‌های متوسطش تقریبا از بین میرن، یعنی یا انسان ها ثروتمند هستن یا انسان ها فقیر هستن. حالا شرکت ها از الان باید برن روی این فکر بکنن که برای این دو طبقه اقتصادی چه فکری کردن. بالاخره اونها هم که فقیر هستن، درسته از نظر اقتصادی فقیر هستن، ولی حجم پول زیادی اونجا هست چون تعدادشون زیاد هستش. و حالا شرکت هایی که برای اونها فکر کردن، به همجهت تو برندینگ هم شما میگیم که شرکت ها حداقل بر رو 2 دسته از برند کار بکنن، برند های ارزنده و برند های ارزان، و همین ها نمیتونه دیگه با یک برند باشه. روی هم رفته بگم که من فکر میکنم که شرکت ها ناچار هستن از اینکه اگر میتونن 2 دسته نیرو داشته باشن، اگر نمیتونن حداقل 2 دسته تفکر داشته باشن. اون 2 دسته، یه دسته نیروها یا تفکرات پرزنت هست که برای بهبود وضع موجودشون فکر میکنه، یه دسته هم نیروها یا تفکرات فیوچر هستش که برای آیندهشون فکر میکنه، اون آینده ها رو به تصویر میکشه و میره دنبال این که خلقش بکنه. پس نوآوری در طراحی، نوآوری در تکنولوژی، نوآوری در فرآیندها و روندها، نوآوری در بازاریابی و فروش، همه اینها آینده سازمان ها رو رقم میزنن. و حالا اگر شرکت هایی که از الان دارن روی اینها سرمایه گذاری میکنن، طبیعی هستش که شرکت هایی با بینش و دید بلند مدت هستن. اما شرکت هایی که حتی ممکنه الان وضعشون خیلی خوب باشه، اما فقط برای الان دارن فکر میکنن، ولی مثلا نمیگن خب 10 سال آینده چه اتفاقاتی میفته. 10 سال آینده که به اصطلاح حتی نانو غذا مطرح میشه. نانو غذا یعنی این که حجم های بسیار کوچکی از غذا که حاوی پروتئین و انرژی هستن. چرا؟ چون مثلا حامل های انرژی خیلی دارن گرون میشن، مثل نفت و گازوئیل و بنزین و اینها، و حمل و نقل اهمیت پیدا میکنه دیگه. این که یه کامیونی بیاد یه به اصطلاح محصولی رو بار بزنه و بره، این محصول یه تعداد اندکی آدم میتونه، حالا همین کامیون میتونه برای 20 برابر این جمعیت غذا ببره. همه اینها داره میگه که آینده خیلی آینده از یه طرف ترسناک، از یه طرف چالش برانگیز و از یه طرف شوق‌آفرین هستش. ما هستیم که به کدوم یک از اینها میخوایم نزدیک بشیم.
22-65-25-25 و 30-36-37 دو راه ارتباطی شما با ماست. آقای اردستانی از مشهد که شنونده اکثر برنامه های رادیو اقتصاد هم هست، به خصوص برنامه رویش، با شماره 915-86-64 نوشتن: با عرض سلام، خسته نباشید، تشکر از برنامه خوبتون، تشکر ویژه از مجری توانا و مهمان محترم برنامه. مدیرانی که به آینده پژوهی اهمیت ندادند، با اینکه برند بودند، در طول زمان از گردون تولید و خدمات ناگزیر کنار رفتند، درست مثل رانندگی. بیشتر نظر ما به جلو و روبرو و آینده است، فقط گاهی از آینه ها به عقب و گذشته نگاهی داریم. نظرشون رو گفتن.
ببینید کاملا درست هستش. برای مثال الان یه پویشی در خود کشورمون رو افتاده تو بحث‌های محیط زیست. دقت کرده باشید الان به اصطلاح کمپین هایی از طرف NGO ها و خود مردم اومده که انقدر از پلاستیک استفاده نکنید، انقدر از کیسه های پلاستیکی استفاده نکنید، کیسه های پارچه ای ببرید. همینا داره یه چیز میگه، داره میگه که واقعا آدم ها دارن میترسن از آینده زیستشون و آینده بچه هاشون و این همه پلاستیک و بطری و غیرزالک چه خواهد بود. و به عبارتی همین ها به ما میگه که باید پژوهش کنیم راجع به آینده بسته‌بندی، راجع به آینده حمل و نقل، راجع به آینده عرض و خدمت شما جا به جایی. و اگر مثلا قرار هستش که مشکل ترافیک تهران حل بشه، خیلی خوب هستش که اتوبان میکشیم، جاده درست میکنیم، پل میزنیم، زیرگذر میکنیم، ولی واقعا تا کجا میشه اینها رو انجام داد؟ آینده پژوهی میاد میگه که چه کار بکنیم که انسان ها نیاز به حمل و نقل کمتری داشته باشن و بتونن با استفاده از بسترهایی که الان اینترنت و الکترونیک در خدمتشون قرار داده همه کارشون انجام بدن، ارتباطاتشون رو بیشتر بکنن، نوآوریشون بیشتر بکنن، ولی واقعا محیط زیستشون رو هم جدی تر بگیرن.
آقای دکتر، واقعیت رو نباید انکار بکنیم. با توجه به همه این امکانات مفرح و نمیدونم حالا راحتی که به دست رسیده و به دستمون رسیده، درد سرمون بیشتر شد، گرفتاریامون بیشتر شد.
دلیل داره. خیلی سوالتون خوب بود، ممنون هستم. دلیلش هم این هستش که شاید ما خیلی روی تکنولوژی به معنی سخت افزار و نرم افزارش غرق شدیم. اتفاقا کاری که الان آینده پژوه‌ها در کنار بازاریاب‌ها و روانشناس‌ها دارن میکنن این هستش که آینده پژوهی بکنیم راجع به حوزه‌های مغز افزاری و دل افزاری انسان‌ها. به عبارتی استرس خیلی در جامعه زیاد شده، نه در جامعه ما، در دنیا. و استرس به خاطر چیه؟ استرس به عبارتی اووردوز شدن بدن نسبت به اطلاعات محیطی هستش. ما 5 تا دریچه اطلاعاتی داریم دیگه، همون حواس پنجگانه ما، بینایی و شنوایی و الی آخر. خب اما حجم این اطلاعاتی که میاد در بدن یه جایی نمیتونه بدن اینا رو تحمل بکنه و واکنش نشون میده، این واکنش میشه استرس. حالا آینده پژوهی میاد میگه که مدیریت استرس چگونه خواهد بود و چه کار بکنیم که انسان‌ها شادتر بشن. یکی از مباحث خیلی زیبای آینده پژوهی و بازاریابی پروژه شادی بهره‌ور هست. تجربه ثابت کرده که وقتی سازمان‌ها روی شادی خودشون کار می‌کنن 12% افزایش بهره‌وری
که ظاهراً ما کم کار
می‌کنیم و ما خیلی کم می‌کنیم. واقعاً حقیقتش این هستش که شادی حلقه مفقوده جامعه ماست و به خصوص تو شرکت‌های ما. و شما دقت کنید هر چقدر می‌ریم جلو، تکنولوژی برای اینکه به مدیر یاد داده به جای اینکه تو بیای نیروهات رو کنترل کنی از دوربین داری استفاده میکنی، خب آدمی که تصور میکنه دائما تحت دوربین هست استرس بهش وارد میشه.
حتی اون ارتباط هم خودش خیلی میتونه موثر باشه.
بله. حالا اگر بیایم روی مباحث دل افسوری اینا کار بکنیم، خب طبیعتا خیلی بهتر جواب میده.
بشنویم سوال یک شنونده رو که از طریق 22-65-25-25 عنوان کرد.
رویش تحلیل کاربردی فرصت‌های اقتصادی. سلام عرض میکنم خدمت عوامل محترم. استاد محترم، با توجه به ساختار دولتی اقتصاد کشور ما که بسیار حرف برای گفتن داره، این ساختار دولتی اقتصاد ما، لذا با توجه به این موضوع و با توجه به این که مشاغل الان اشباع شده تو کشور ما، اکثرا اشباع شده، و از طرفی هم شرایط رکود تورمی هستش. با توجه به چشمانداز اقتصادی که شما به دست آوردید، توصیه جناب عالی به 1.3 میلیون جمعیت تحصیل کرده بیکار چیه؟ چه توصیه کاربردی دارید؟ چه بازارهای بکری و به نظر شما وجود داره؟ چه چشمانداز مناسبی وجود داره که توصیه میفرمید شما؟ متشکرم، خدا نگهدار.
بفهم
عرض می خدمت شما، من منکر این نیستم که به هر حال دولت و سازمان های خصولتی بخش مهمی از اقتصاد ما رو به عهده گرفتن، اما از اون طرف میتونم بگم که فرصت های بسیار زیادی برای بخش خصوصی وجود داره. من با تمام نقد هایی که به دولت و تفکرات دولتی دارم میتونم بگم که فرصت های زیادی برای نسل جوان ما وجود داره. این هستش که شما الان نگاه میکنید، مثلا فرضا میگم بستر آیتی و حوزه های تکنولوژی های جدید، اینها عمدتاً بچه‌هایی که توش فعالیت میکنن، آدم‌هایی که توش فعالیت میکنن، انسان‌هایی هستن که سن خیلی پایینی دارن. یعنی الان پسر 16 ساله من از من 54 ساله دانایی حوزه فناوری اطلاعاتش خیلی بیشتر هستش و مغز اینها هم آمادگی بیشتری داره. من میتونم بگم این هستش که نسل جوان بیکار ما اصلا اینطوری نگاه نکنن که مشاغل پر شدن، انباشت ارسون خدمت شما بیکاری صورت داره. من با احترام تمام میخوام بگم که الان ما یه چالش بسیار سنگینی در شرکت ها داریم. من به عنوان مشاور حدود 40-50 شرکت این مملکت، از یه طرف حجم عظیم بیکاری رو داریم، از اون طرف ما در این شرکت ها به شدت دنبال نیروی قابل کارآمد هستیم و پیدا نمی کنیم.
یعنی کار هست، تخصص.
دقیقاً. پس این جوانهای عزیز ما به جای اینکه بشینن و قصه بخورن که چرا به اصطلاح شغل برای من نیست، باید برن مهارت‌هاشون رو با توجه به مهارت‌های عصر جدید.
اون شرکتام که الان نیاز به اون نیروی متخصص دارن هیچ وقت عنوان نمی‌کنن که ما این همچین نیروی می‌خوایم، که اونایی که دنبالش هستن اینو پیدا بکنن.
چرا؟ حالا مثلا فرضاً میگم روی سایت های استعدادشناسی و کاریابی برید، حالا من استیم برم که خود نکرده تبلیغ نشه، دقیقاً تو اینجا نوشتن ما نیروهایی با این ویژگی ها میخواییم، نیروهایی با این قابلیت.
تعدادشون کم
ولی پیدا نمی کنیم، حقیقتش این که تعداد خیلی کم هستش. پس یه پارادوکسی داریم، از یه طرف بیکار زیاد داریم، از یه طرف نیروی مهارت دار متناسب با تکنولوژی های عصر جدید کم داریم. مثلا الان داریم میبینیم که بچه‌هایی که توی SEO موفق باشن خیلی تعدادشون کم هستش و حقوقی بسیار بالایی هم درخواست میکنن SEO کارها، یا بچه‌هایی که خدمت شما که تدوینگری و فعالیت‌های حوزه تکنولوژی دارن، اینها تعدادشون خیلی کم هستش و همه اینها میتونه به ما کمک بکنه که اگر مهارت‌هامون رو افزایش بدیم قطعا نگران کار نخواهیم بود.
بله، عرض کنم خدمتون که 30036 37 22 65 25 25 این دو راه ارتباطی ما با شما و شما با ماست. 913-36-73 نوشتن سلام وقت بخیر، یک مدیر چجوری باید مسائل مربوط به آینده رو بشناسه؟
اولین کاری که یک مدیر باید بکنه این هستش که خودش رو اسیر عادت‌هاش نکنه و تصور نکنه که تمام اون چیزهایی که اون رو تا حالا به موفقیت رسوندن در آینده هم اون رو به موفقیت خواهند رسوند.
یعنی هر روز تغییر میکنه.
دقیقاً. پس اولین چیزی که مدیر باید یاد بگیره مدیریت تغییر هستش. پس باید آموزش ببینه، هم خودش باید آموزش ببینه، هم پرسنلش باید آموزش ببینن. آموزش رو نباید هزینه ببینه، آموزش رو باید سرمایه گذاری بدونه. اون برای محل آموزشش باید با مشاور اصلش مشورت بکنه که چه آموزش هایی واقعا احتیاج دارن. آینده رو با تمام مخاطراتش بشینن پیش بینی کنن و بگن حالا برای این که به اون مخاطرات پاسخ بدن باید توانمندی هاشون چی باشن. پس این که گذشته رو بشناسه اما خودش رو اسیر گذشته نکنه، آینده رو با همکاری مشاورشون به تصویر بکشن و بعد مهیا سازی بکنن خودشون رو و سازمانشون رو و پرسنلشون رو برای پاسخ دادن به اون آینده.
بله، دوست دیگری نوشتن که به نظر شما چهره آینده چگونه است؟
چهره آینده میتونه چهره‌ای باشه از یه طرف ترسناک برای کسانی که اصلا آمادگیشو ندارن، ولی از یه طرف جذاب برای کسانی که خودشونو مهیا کردن برای آینده. میتونم بگم که چهره آینده
کدوم درست‌تره؟
ببینید باید بگیم کدوم برای کی درست‌تره. منطقا
برای عموم،
برای عموم اونهایی هستن که خودشونو برای آینده مهیا میکنن دیگه. و میتونم بگم آینده رو از چند زاویه من بگم. یک، ارتباطات به سمت فردی پیش میره، یعنی ارتباطات گسترده کم رنگ‌تر میشن.
خوبه یا بده؟
خوبه، به جهت که شناخت آدم ها از هم دیگه خیلی بیشتر میشه. حتی عرض کردم شرکت ها به یه جایی میرسن که لوازم آرایش بر اساس سفارش شخصی تولید میشه، مواد غذایی بر اساس سفارش شخصی تولید میشه. دقیق فهمیدی؟ به عبارتی یادتون هست زمانهای قدیم، هنوزم بعضی جاهایی که میریم این هستش که آدم ها میگفتن این محصول ساخته دست، این محصول از اون خدمت شما که تولید سفارشیه، یه امتیاز بود. الان آینده این امتیاز رو برگ خواهد گردون به ما، منتها با بستر تکنولوژی. ایرادی که در تولیدات دستی وجود داشت، قبلا مثلا فرضاً میگم کفش تولید میکردیم، کفش دست دوست، و ولی خب بالاخره یه نفری که کفاش بود چند جفت کفش میتونست در سال تولید بکنه. بعد تولیدات کفش انبوه اومد، گفتیم شماره 42 اینجوری، شماره 43 اینجوری، و ماشین اومد تولید کرد. آینده این هستش که هر دوتا اینا رو با هم داره. شما میگید اونجا اندازه پاتون رو میگیرن، از همین الان هم شروع شده ها، داریم اندازه پاتون رو میگیرن در جا، و بعد میگن مثلا 24 ساعت آینده کفش شما مهیا هست. فقط بحث
حالت فیزیکی پارم میشه،
دقیقاً همه چیزهایی که شما دارید، فیزیولوژی بدنتون، حتی بیماری هایی که دارید، حتی محدودیت هایی دارید، کف پاتون به اصطلاح گودی داره یا نداره، یعنی در حقیقت یک کفشی که فقط به درد شما میخوره، اصلا به درد هیچ کسی دیگه ای نمیخوره.
خیلی متشکرم آقای دکتر پرویز درگی، رئیس انجمن علمی بازاریابی ایران، مدرس دانشگاه و محقق بازاریابی. ممنونم آقای دکتر،
خوشحال
شدیم در خدمتتون بودیم. از شما دوستان عزیز هم سپاسگزارم که ما را همراهی کردید. روز خوش. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ضربان اقتصاد.
رحمان رحیم، هموطنان عزیز، خدمت همه شما سلام و عرض ادب دارم. ابراهیم مومن پور هستم. آخرین قیمت بازار طلا و جواهر رو خدمت شما عزیز میدم. عزیزان، اونس طلا با 1871 دلار 7 سنت، نقره با 24 دلار 17 سنت، پلاتین با 952 دلار 40 سنت و پلادیوم با 2326 دلار 30 سنت آخرین قیمت فلزات گرانبها در بازار بین‌الملل بود. وارد بازار داخل میشیم و این اطلاع رو به شما عزیزان بدم، در تمام کشور بازار طلا و جواهر به خاطر مقابله با بیماری کرونا تعطیل و قیمت‌هایی که الان در بسیاری از مغازه‌هایی که باز هستن الان قیمت هست، اعتبار قیمتی ندارن. آخرین قیمت برای طلا 4,840,000 تومان در هر مثقال بوده. هر گرم طلا 18 عیار با 1,120,000 تومان معامله شد. طلا 24 عیار با 1,494,000 تومان. بازار سکه هم امروز کاهشی بود. هر قطعه سکه تمثال حضرت امام با 11,900,000 تومان، بهار آزادی 11,500,000، سکه نیم با 6,250,000، سکه روب با 4,300,000 و سکه گرمی هم 2,500,000 آخرین قیمت‌های سطحیشون بود. بازار ارز رو هم عرض کنم خدمت شما بزرگواران، دلار آمریکا با 25,750 تومان صرافی مدلی قیمت گذاری کرده و بازار آزاد با 26,100 تومان یورو اروپا 30602 تومان، پوند انگلیس با 34355 تومان، درهم امارات با 7048 تومان، لیر ترکیه با 3360 تومان، دلار کانادا با 19725 تومان و دینار عراق با 23 تومان و 3 ریال. آرزوی عصر خوش برای شما عزیزان دارم و شما رو به خدای بزرگ و منان می‌سپارم.
رادیو اقتصاد رو میشنوید.